بفتحك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها. این عبارات کوتاه رو حضرت آموزش فرمودن که قرائت کن. بگو پناه میبرم به وجه با کرامت خدای سبحان و عزت او که هرگز شکسته نمیشود و قدرت خدای سبحان که هیچ چیز در مقابل او توان ایستادگی و یارای مقاومت ندارد. پناه میبرم به یک چنین عظمت و قدرتی از تمام شرور دنیوی و اخروی و از شر همه دردها و بدیها تمام اونها. این دعا رو آقا تعلیم فرمودن که مرحوم کلینی هم در جلد سوم کافی نقل میکنند.
وقتی گفته میشه کلامکم نور و امرکم روش و وصیتکم تقوا، کلام اهل بیت رو روشنایی زندگی خودتون ببینید. چرا؟ چون وقتی که ما توی زندگیمون تاریکی ها رو خوب نبینیم دنبال نور نمیگردیم. به همین دلیل اگر ما به امر و نهی اهل بیت توجه کنیم، فرصت میده به اینکه هندسه زندگیمون جورچینش مدلی بشه که خدا خواسته.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند.
همراهان گرامی، در مکتب شیعه یک سلسله اعتقاد مسلم و مفروض وجود داره، از جمله اینکه هیچ کس جز اهل بیت علیهم السلام نمیتونه حقایق الهی و قرآنی رو به درستی برای مردم بازگو و اونها رو با معارف ناب اسلام آشنا کنه. همینطور تنها مرجع علمی مسلمانان برای تبیین سنت نبوی حضرت زهرا سلام الله علیها و امامان معصوم علیهم السلام هستند و سخن، رفتار و توصیه‌های این بزرگواران حجته و به همین خاطر پیروی از معصومین علیهم السلام ضروریه. بر همین اساس در تمام ادوار تاریخی شیعه با وجود سختی رسوندن پرسش‌ها به محضر امام معصوم علیهم السلام، باز هم پرسش‌های گوناگونی درباره طهارت، نماز، روزه، حج، شهادت، قضا، وقف، معاملات، خمس، صدقه، نکاح، زیارت قبور ائمه علیهم السلام و تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها از حضرات معصومین علیهم السلام طرح شده که بیانگر پیگیری مباحث تخصصی فقهی در بین شیعیانه. البته از دوره امام هادی علیه السلام، معرفی وکلا و نمایندگان مورد اطمینان ائمه علیهم السلام راه رسیدن به علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو هموارتر کرد. اما برگردیم به بحثمون درباره سوالات فقهی مکتوب از امام هادی علیه السلام با توضیح حدیث پژوه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
برخی از سوالات فقهی امام هادی علیه السلام در مورد وضعیت‌های اضطراری است که گاهی در زندگی انسان پیش میاد. به عنوان نمونه همیاری از وجود مبارک امام علیه السلام سوال پرسید. گفت روا جعلنی الله فداک موالیک ان آبائک، روایت میکنند دوستداران شما از پدر شما و از آباء طاهرین شما که این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الفریضه تعالی راحلته فی یوم مطیر، در یه روزی که از آسمان باران شدیدی میبارید وجود شریف آ رسول الله نماز واجب خودشون رو بر مرکب خوندن و یصیبنا المطر و نحن فی محاملنا. این اتفاق هم برای ما تکرار میشه که گاهی در یک سرزمین پر از بارانی قرار میگیریم که باید از اون مسیر عبور کنیم و در طول مسیر که نماز بر ما واجب میشود باران هم قطع نشده. آیا ما اجازه داریم اون جایی که زمین گل هست و امکان فرود از مرکب نیست نماز واجب خودمون رو پشت مرکب بخونیم؟ یجوز لنا یا سیدی ان نصلی فی هذه الحال فی محاملنا او علا دواب من الفرید انشاء الله، آیا این بر ما جائز است در چنین شرایطی بر همون وسیله نقلیهی که سوار هستیم نماز واجب رو بخوانیم؟ که این اتفاق ممکنه در روزگار ما هم بیفته، مثلا در طول ساعت وجوب نماز صبح ما همه مسیر رو درون هواپیما باشیم و امکان توقف نباشه. آیا میشه نماز واجب رو در مرکب خوند؟ نه تنها میشود بلکه باید خوند، منتها اگر امکان فرود نباشه. حالا مثلا در وسیله شخصی انسان در مسیر قرار گرفته که بیابان خطرناکه یا به هر طریقی امکان توقف نیست. حضرت اجازه فرمودن، فوقع علیه السلام به خط شریفشون نوشتن یجوز و ذالک مع ضرورت شدیده، اشکالی نداره گر ضرورت شدیدی باشه، یعنی امکان خواندن نماز روی سطح زمین نباشه، شما روی مرکب بخوانی یا درون ماشین یا اگر مثلا هواپیما و یا قطار توقف ندارد در همون وسیله نقلیه و بر همون مرکب انسان نماز واجب خودش رو بخواند. اما برای کسی که امکان فرود دارد طبعا پیاده شدن و خواندن نماز به صورت طبیعی و عادی واجب است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الکتاب.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز از نامه های امام هادی علیه السلام مطالبی در پاسخ به سوالات فقهی شیعیان درباره نماز شنیدیم. در پایان برنامه تأکید می‌کنیم این مطالب شرح نامه‌های خونده شده از امام دهم بود و در این خصوص روایات دیگری هم از حضرت امام هادی و دیگر امامان علیهم السلام وجود داره. بنابراین اگه مردم عزیز سؤالی در ذهنشون ایجاد شده به مراجع تقلید خودشون مراجعه کنن که بر اساس مطالعه همه روایات به اونها جواب خواهند داد. به امید خدا در برنامه بعد باز هم نامه های امام دهم رو به اتفاق مرور میکنیم. تا سلامی دوباره به دوست.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. معارفی های گرامی سلام، شاخص رو میشنوین و ما از این بابت بسیار خرسندیم. اما دوستان، داریم به استقبال ماه مبارک رمضان میریم و دهه آخر شعبان دهه تکریم و قباروبی مساجده، لذا امروز میخوایم نگاهی داشته باشیم به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه و کارکرد مسجد طراز اسلام ناب محمدی. سال 1375 گرد همایی سالانه نماز در شهر زنجان برگزار شد. رهبر فرزانه انقلاب در یکی از بندهای پیامی که به این گرد همایی دادن فرمودن مساجد به شکل شایسته قباروبی شود و خدمت به مسجد کاری مردمی و همگانی شمرده شود. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین. مساجد خدا را تنها کسانی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشند. و شما سفره نشینان خانه معارف اهل بیت علیهم السلام خوب میدونین که مسجد پرنشاد و فعال یکی از بهترین عوامل جذب جوانان به دین و دیانته.
ابزارهای ترغیب جوانان به التزام عملی به دین، این خیلی مهم. ما گاهی جوانی داریم که حماسه و علاقه و شور حسینی مثلا فرض کنید او رو میکشونه به یک راه درستی، به راه مجاهدت، اما در اعمال عبادی ضعیفه. خب اعمال عبادی خیلی اهمیت داره، نماز خیر العمل است دیگه، از همه اعمال بالاتره دیگه، فلاح است، خیر العمل است. به نظر نماز گاهی غفلت میکنه مثلا فرض کنید، از این قبیل داریم. چیزی که بتوانه این جوان رو به اعمال عبادی، به اجتناب از گناهان تشویق کنه، عواملی، جاذبه هایی وجود داره. یکی از این جاذبه ها مسجد، یکی از این جاذبه ها هیئته. اینا مهمه، آباد کردن مساجد، زنده نگه داشتن مساجد یکی از کارهای واجبه. ما مسجد که کم داریم البته در سطح کشور نسبت به جمعیت، اما همونی هم که داریم بعضی هاش، یا شاید بسیاریش، مأمور نیست، آباد نیست. وقت نماز حد اکثر باز میکنن، نماز اونجا خونده میشه، بعد در مسجد بسته. این نمیشه. مسجد بایستی محل رفت و آمد دائمی مردم باشه. هیئت ها البته خوبن، هیئت هم یکی از چیزاییش که مشوق جوان هاست. و اینا از موعظه هم غفلت نشه، همه احتیاج داریم به موعظه، همه بی استثناء، همه مون احتیاج داریم به موعظه. گاهی چیزایی رو میدانیم، اما گاهی در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. باید بشنویم موعظه رو، مواعظ حسنه رو.
برنامه شاخص رو میشنوید با موضوع جایگاه و کارکرد مسجد طراز اسلام ناب محمدی از نگاه رهبر حکیم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله. دوستان معارفی، بیاین مسجدی رو تصور کنیم که ساختمانی بسیار زیبا و چشم نواز داره، فرش‌های تمیز و درجه یک، و حتی نمازگزارانی پرتعداد که به مسجد میان. خلاصه این مسجد همه چیز داره جز یه امام جماعت منظم، متعهد و پایکار. بله، فقدان همین یه عامل کافیه تا مسجد مورد نظر ما آنچنان که باید و شاید آباد نباشه. عزیزان معارفی، نظم در اقامه نماز یکی از مهمترین عوامل رونق معنوی مسجد به شمار میاد، به ویژه اقامه نماز صبح در مساجد که مصداق واقعی روشن نگه داشتن چراغ مسجده. در روایت اسلامی اومده که نماز صبح از میان نمازها این امتیاز رو داره که هر دو گروه ملائکه شب و ملائکه روز اون رو مشاهده کرده و ثبت میکنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم، در نظرم محبوب تر از عبادت و شب زنده‌داری تا صبح است. و امیر مؤمنان امام علی علیه السلام فرمود کسی که نماز صبح را به جماعت بخواند، نمازش در میان نماز نیکان بالا برده می شود و آن روز نامش در زمره پارسایان نوشته شود.
اولین وظیفه ما این است که این نقش روحانیت را، نقش روحانیت اصیل را، اینو جدی بگیر. من بارها گفتم با همه وسایل ارتباط جمعی که وجود دارد، که از همه این وسایل ارتباط جمعی هم روحانیت باید استفاده کنه، از اینترنت و تکنولوژی های جدید ارتباطاتی باید همه روحانیت و برای دین استفاده کنن، همچنانی که از رادیو و تلویزیون و بقیه چیزا استفاده میکنن. اما در این حال مسجد، جلسه مذهبی، نشستن روبروی مردم، دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن، یک نقش بی بدیل داره. هیچ چیزی جای اینو نمیگیره. اینم مال شماست. گروه های سیاسی خودشون رو میکشن که بتونن یک چنین نقشی رو به دست بیارن. نمیشه. شما مؤمن و روحانی یا اون خانم طلبه یا مبلغ وقتی در مقابل مخاطبین خودش قرار میگیرد و میدانن روحانی است، دلبستگی و دلدادگی و اعتماد به او از نوع دیگری است، ربطی به اعتماد به بقیه گویندگان و سخنوران و اینها نداره. این نقش رو باید ما قدر بدانیم. قدر مساجد رو بدانید، قدر مساجد رو بدانید، قدر جلسات مذهبی رو بدانید. مسجد مورد بی‌اعتنایی قرار نگیره. من مخالفم با این کسانی که تو یک اداره ای از روحانیون مشغول کار میشن، پیش نماز فلان مسجدم هستن، یک روز در هفته، دو روز در هفته، سه روز در هفته نمیرن نماز. میگیم چرا؟ میگه ولی گرفتار شدم، سرم شلوغ بود. یا میره نماز دیر، مردم صف جماعت نشستن منتظر، حالا آقا بعد از مدتی دوان دوان، گاهی یک کیف سامسونت هم دستش. من موافق نیستم با این روش. پیش نماز مسجد، مسجد را خانه خود باید بدانه، خانه خود، جایگاه خود، اداره خود. وقتی وارد مسجد شد که سمک فلما، احساس کنه که اینجا جای اوست، عجله‌ای برای بیرون رفتن از مسجد نداشته باشه. این درست. جلسات مذهبی هم همینجور، البته در درجه اول مسجد، بعد هم در درجه بعد جلسات مذهبی و عرفیات فراوانی که در این زمینه ما به حمد الله داریم. این اولین وظیفه ماست، اینو باید قدر بدیم.
قباروبی و پاکیزه کردن مساجد در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان بهانه خوبی برای رهایی از گناهان و آلودگی‌های باطنی هم هست و امسال دهه قباروبی و تکریم مساجد با سنت زیبای ما ایرانی‌ها یعنی خانه تکانی همزمان شده. امید که بتونیم با دل و جانی پاک و پاکیزه به میهمانی خالق هستی بریم و با قباروبی دیوارها و چلچراغ‌های مسجد، شستن فرش‌ها و حیات مسجد و گردگیری محراب و منبر آماده ورود به مهمانی خدا بشیم. به هر حال استشمام بوی خوش لذت بخش و روح افزاست. مسجد به عنوان کانون عبادت و تقوا باید علاوه بر جذابیت معنوی از جذابیت ظاهری هم برخوردار باشه. بنابراین مساجد که پایگاه‌های توحید روی زمینن باید از سیمایی در خور صاحبخانه برخوردار باشن. اما دوستان، ماه مبارک رمضان بهار قرآن هم هست و چقدر خوبه با ترنم بیش از پیش کلام الهی در مساجد شاهد آبادانی معنوی بیشتر خانه خدا باشیم.
مساجد رو پایگاه قرآن قرار بدید. دو جور هم میشه جلسه قرآنی تشکیل داد. یکی همین که دور هم جمع بشن و یک استادی نشسته اینجا بخونن، قرآن افراد رو تصحیح کنه، نکات رو بگه، تذکرات رو بگه. این یک جوره. یه جور هم این است که جمع بشن، یه نفر بره رو منبر بنا کنه قرآن خونده، قرآن بخونه، نیم ساعت، یک ساعت قرآن بخونه، مثل منبری که میره منبر، شما میشینید پای منبرش، قرآن خوان، تالی قرآن، تلاوتگر بره روی منبر بنشینه و شروع کنه قرآن خوندن، شما بنشینید گوش کنید، از رو قرآن باز کنید نگاه کنید، که این کار البته یواش یواش معمول شده. من واقعا این کاری که در ماه رمضان ها در مشهد و قم و دیگه، حالا در خیلی از شهرهای دیگه را افتاده است که جمع میشن توی صحن و قرآن میخونن و یک جزء رو قرآن رو میخونن، همه گوش میکنن، واقعا لذت میبرم من وقتی میبینم توی تلویزیون این کار رو که از قم هم این کار شروع شد، دیگران هم یاد گرفتن، خیلی کار خوبیه. این باعثی در مساجد مختلف در طول سال، نه فقط ماه رمضان، در طول سال این کار باید تکرار بشه. مساجد گوناگون پایگاه های قرآن باشن، اعلان کنن، مثلا فرض کنید که شب جمعه، شب پنجشنبه، شب شنبه، هر یه شبی، مثلا در هفته اگر هر شب نمی شود، یه نفر خواننده قرآن بیاد بنشینه اونجا، شما هم برید بنشینید اونجا و قرآن رو باز کنید، او بخونه، شما نگاه کنید و به ترجمه هم مراجعه کنید. ترجمه های خوب اون زمان ما، اون وقتایی که بنده تفسیر میگفتم مشهد، سالها پیش، ده ها سال پیش، اون وقتا یکی دو تا ترجمه قرآن بود، اونم ناقص. الان به حمدالله ترجمه های بسیار خوب متعدد وجود داره در دسترس مردم، این ترجمه ها رو بگیرن نگاه کنن. این یک کار. یک کار دیگه جلسات تفسیر. تفسیر هم بسیار بسیار مهمه. کسانی که میتوانن، کسانی که بلدن، عمدتا آیان روحانیون محترم، فضلای محترم، کسانی که با قرآن انس دارن، مطالعه کنن، فکر کنن، مباحث تفسیری رو بیان کنن، سطح معارف جامعه رو بیارن بالا.
شاخص امروز رو با محوریت مسجد تقدیم شما عزیزان کردیم. بخش پایانی برنامه قسمتی از پیام رهبر فرزانه انقلاب به 20 اجلاس سراسری نماز که با تقدیم این بخش برنامه رو به پایان میبریم. مسجد در همه جا باید پاکیزه، زیبا و آرام بخش باشد. مدیریت محتوایی و معنوی مسجد که بر دوش روحانی مسجد است باید خردمندانه و مسئولانه و حتی عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سازی روحانیانی در این تراز وظیفه ذاتی و طبیعی دارند. اگر مسجد کیفیت شایسته خود را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه و مردم و مسئولان برداشته خواهد شد. به امید آن روز و با آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان محترم، همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
اینجا قم است. رادیو معارف.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و درود به شما هموطنان گرامی، شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. بسیار خرسندیم از همراهیتون با زمزم احکام. امیدواریم که فرصت خوب و مغتنمی براتون فراهم بشه. با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین مقدسی، بحث احکام روزه رو پی میگیریم. استاد خدمتون سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم جناب آقای مقدسی. روزها ممکنه واجب باشن، حرام، مستحب و مکروه. در بخش روزهای واجب، روزه قضای ماه مبارک رمضان. حالا ما میخواییم در خصوص وقت روزه قضا از حضرت عالی بپرسیم که آیا کسی که روزه به عهده‌اش هست و از ماه رمضان روزه قضا بر ذمه‌اش باقی مونده، وقت محدود و مشخصی داره که اون رو باید قضا کنه یا این که نه توسعه در اینجا هست و هیچ وقت خاصی نداره؟ بفرمایید.
بله، روزه قضا به تناسب فرصتی است که خدای بزرگ اون رو لحاظ کرده. ماه مبارک رمضان وقت مشخص و معینی داره، ولی روزه قضا از روزه‌هایی است که میگن روزه ای است که وقت معین ندارد، چنان که روزه کفاره هم روزه ای است که وقت معین نداره. بنابراین نمیتونیم برای روزه قضا وقت تعیین کنیم، بگیم وقت روزه قضا کی است. از آغاز ماه شوال، روز اولش که روز عید فطر است، بگذریم تا اول ماه رمضان سال بعد، این فرصت فرصت وقت قضای ماه مبارک رمضان است.
بله. خب استاد مقدسی، ممکنه کسی برفرض دو هفته از ماه مبارک رمضان سال گذشته رو روزه نگرفته باشه، در روزهای پایانی ماه شعبان که میخواد وصل بشه به ماه مبارک رمضان بعدی، آیا برای چنین شخصی هم قائل نیستیم که دیگه الان دیگه واجب هست در این روزها از نظر وقت روزش رو قضا کنه، یا اینکه نه برای این فردم چنین واجب فوری ما نمیتونیم در نظر بگیریم؟
بله، نکته خوبی رو بهش اشاره کردید که اگر قضای ماه رمضان وقت مشخصی نداره، پس اون لحظات آخر چی میشه؟ وقت روزه قضا وقت موسعیه، منتها وقت موسعی یعنی چی؟ یعنی این کسی که به تعبیر از تالی دو هفته قضا کرده روزه، حالا یا بیمار بوده یا مسافر بوده یا به هر دلیل دیگر میخواد قضاش بگیره، تو این فرجه زمانی وسیعه، وسعت داره، براش میتونه این فرصت وقتشو بگذاره و رو قضاش بگیره. حالا اگر نگرفت و زمان رو رسون به اون جایی که به اندازه روزهایی که قضا کرده به ماه رمضان مونده، اونجا اون وقت برش واجبه، یعنی وقت مزیقه. چطور در ماه رمضان برش واجب هست که روزهای اون روز رو بگیره؟ در اون فرصت زمانی بر او واجب است اون روزها رو روزه بگیره، و اگر نگیره کفاره بر عهدش میاد.
بله،
و اون رو کفاره رو تعبیر میکنم به کفاره تأخیر.
بله، بنابراین پس کسی که در روزهای پایانی ماه شعبان المعظم قرار داره و تعداد روزهای قضای ماه مبارک رمضان گذشتهش با روزهایی که به ماه مبارک رمضان آینده باقی مونده برابری میکنه، ایشون واجب مزیقه، یعنی همه الان باید روزها رو
اون روزها حتما باید روزه بگیره. چطور در ماه رمضان واجبه؟ اون روزها هم برش واجبه، واجب موثن نیست، یعنی وقت دیگه نداره، باید روزش بگیره.
من.
و اگر نگرفت کفاره داره،
یعنی علاوه بر روزه که بعدم باید
روزشی که اگر نگرفت بعد از ماه مبارک رمضان باید قضا کنه، برای تأخیر انداختن و نگرفتن اون روزها یک کفاره هم، یک متهم یعنی دستیر تمام باید پرداخت کنه به نیازمند.
بله. خب حالا جناب استاد مقدسی، حالی که این بحث مطرح شد، ممکنه افرادی باشن که از چند ماه مبارک رمضان روزه قضا به عهده‌شون باشه، هم سال گذشته و هم سالهای گذشته، متعدد باشه. وقتی که میخوان قضا رو به جا بیارن، باید ترتیبی رو مراعات کنن، مثلا نیت کنن این قضای روزه ماه رمضان مثلا 3 سال پیش هست، یا اینکه چنین ترتیبی لازم نیست؟
نکته خوبیه بهش پرداختید. گاهی میشه که انسان به فرض در ماه رمضان سال 90 دو روز روزش قضا شده، در ماه رمضان سال 91 سه روز روزش قضا شده، در ماه رمضان 93 یک روز روزش قضا شده. این فرصت زمانی بعد از ماه رمضانه، میتونست این روزها رو قضا کنه و هر نیتی میکرد لازم نبود نیت بکنه که من این روزه قضا رو مثلا مربوط سال 90 یا 91 یا 92، اینجوری لازم نیست نیت بکنه. اما اگر چنین کاری رو شخص انجام نداد، روزها رو نگه داشت تا روزهای 5 روز مونده به ماه رمضان به فرض، اینجا اون روزهای آخر چون وقتش ضیق شده، باید اول روزه ماه رمضان سال آخر رو نیت کنه، یعنی
سال گذشته
رو باید نیت کنه. بعد بره سراغ روزه ماه رمضان‌های سال قبل. اگر چنین نیتی نکنه، خود به خود اون روزه به حساب